بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 11 سطر 9. و فی الذهنیه الکون فی الاذهان العالیه و الکون فی الاذهان السافله و فی الکون فی اذهان الادمیین الکون فی العاقله و الکون فی الوهمه و الخیال و الحس المشترک. بله، اون جمله قبل که حالا شاید در جلسه اسفر خونده باشیم داشتیم، ای کون و ذهنیه وجودن لشیعه به تب که دلالتی علال اینی که وجود شمس فل از هان. سؤال دوتاست، یکی این که خبر کون چیست، دوم این که چرا دوتا مثال آورده. خبر کون رو عرض کردم به تبه، کون مبتداست به تب خبرش، بعد اون از ذهنی میشه اسم کن، وجود لشه میشه خبر کن، اما به تب خبر کن نیست، خبر مبتداییست که اون مبتدا کنه. که دلالتی علال اینی روشنه، مثال است برای به تب بودن. که وجود شمس مثال است برای وجود ذهنی. دو تا مثال مختلف گفتیم. ذهن این که کلام مرحوم سبزواری معناش اینه که ذهنی که وجود باشد لشی، وجود بودنش لشی به طبع است، یعنی به وضع و قرارداد نیست. ذهنی وجود طبیعی است برای شی. بعد که دلالتی علال اینی، یعنی همونطور که دلالت ذهنی بر اینی طب به طبع است، وجود ذهنی هم به طبع است. بعد میگه که وجود شمس فی الاذهان، مثال برای وجود ذهنی. وجود ذهنی مثل وجود شمس از فی الاذهان، اون وقت این وجود شمس فی الاذهان دلالت دارد بر شمس خارجی به طبع، همونطور که وجود ذهنی این خورشید به طبع است نه به قرار داد، دلالتش بر اون خورشید خارجی هم به طبع است نه قرار داد.
میشه که دلالت خبر میگیم، یعنی وجود بودن ذهن به عنوان وجود شیء به طبع مانند دلالتش، همونطور که دلالتش طبیعیه به هیچ جا طبیعی
نیست. ولی مبهم میشه، هبی نداره. باید اینطوری بگید، ای کون و ذهنی وجودن لشه که دلالتی علال اینی به تب، که به تب میاد آخر اون میشه خبر. که دلالتی علال اینی خبر نمیتونید بگیرید مگر به تب و برش دارید، وقت مبهمش میکنید. اینطور میشه، کون و ذهنی وجودن لشه که دلالتی علال اینی، وجودش مثل دلالتش میماند. چطوریه بیان نکرده. قیده به تب و شما اگه حذف کنید بیان کلام مبهم میشه. اگر بخواد بیاریدش، چه قبل از کدلالتی چه بعد از کدلالتی، باید خبر قرارش بدید. اگر بخواد خبر رو کدلالتی بگیرید، باید به تب حذف کنید. به تب که حذف میشه جمله مبهم میشه. پس به تب و خبر بگیرید، کدلالتی عینی رو مثال بگیرید برای به تب بودن، یعنی همونطور که وجود به تب است دلالت ذهنی بر عینی هم به تبه، که وجود شمس دلالت نگیرید برای به تب بودن، مثال نگیرید برای به تب بودن، مثال بگیرید برای وجود ذهنی. خب بحثمون در این بود که وجودات اشیا متعددن. ما برای هر شیء 4 تا وجود داریم. بعد از اینکه این مطلب بیان شد، گفتیم که این که هر شیء دارای 4 وجوده در صورتی است که ما مراتب رو به نحو مجمل لحاظ کنیم، یعنی به طور خلاصه مراتب رو بخوام لحاظ کنیم میبینیم 4 تاست، ولی اگه بخوام به طور مفصل لحاظ کنیم میبینیم هر یک از این 4 تا چند تا میشن. قهرن نتیجه میگیریم که مراتب خیلی بیشتر از 4 تاست. برای وجود عینی 4 تا مرتبه درست کردیم که توضیحش گذشت. حالا برای ذهنی هم میخوام مراتب درست کنیم. یک بار به اذهان عالیه و اذهان سافله توجه میکنیم و از این طریق وجود ذهنی رو متعدد میکنیم، یک بار به ذهن انسان توجه میکنیم و به این که ذهن انسان دارای مراتبی است و در هر مرتبه یک نوع وجود ذهنی حاصل میشه توجه میکنیم و قهرن وجود ذهنی رو متعدد میکنیم. پس برای تعدد مراتب وجود ذهنی دو تا راه رو طی میکنیم، یک بار لحاظ میکنیم اذهان عالیه و اذهان سافله رو، یک بار هم لحاظ میکنیم مراتب مختلف ذهن انسان رو. اذهان عالیه عبارتن از اذهان عقول و نفوس فلکی، اذهان سافله عبارت است از انسان و حالا اضافه کنید حیوان رو هم، اینا میشن اذهان سافله. منظورمون از اذهان عالیه و سافله این نیست که اون مراتب بالاتر از انسانن و انسان پایین تر از اوناست. ممکنه یه انسانی پیدا کنی از عقول بالاتر باشه. منظورمون اینه که اذهان عالیه چون در عالم بالا هستند، مثلا عقول در عالم بالا هستند، نفوس فلکی لااقل در بالای عالم کون و فسادن، از این جهت بهشون میگیم اذهان عالیه. انسان چون جزء نفوس ارضیه است ذهنشو میگیم ذهن سافل، اذهان سافله، انسان جزء اذهان سافله حساب میکنیم. نه اینکه حالا ذهن انسانی ممکنه پایین تر باشه از ذهن نفس فلکی، بعضی انسان ها هستن که ذهنشون از عقل بالاتره یا در حد عقل، حالا از عقل بالاتر شاید اشتباه باشه، در حد عقل. انبیا و اولیا این چنین هم دیگه. اذهان سافل و عالیه که میگیم به این اعتبار میگیم، نه به اعتبار قوت و ضعفشون، بلکه به اعتبار عالمشون، که اون اذهان عالیه در عوالم بالا هستن، اذهان سافل در عوالم پایین هستن. کنما
وجود عینی را به چهار قسمت تقسیم کرده، طبیعی، مثالی، نفسی و عقلی، این چهار وجود در عرض هم کرد انسان یا در طول عمل.
حالا این مطلب رو تمومش کنم که شروع کرده بودم. پس معلوم شد که بین اذهان، بین در وجود ذهنی ما به این لحاظ دو مرتبه داریم، وجود ذهنی عالی و وجود ذهنی سافل. پس وجود ذهنی اینطور نبود که یکی باشد، به نحوه اجمال یکی بود ولی به نحوه تفصیل شد دوتا. بعد در اذهان آدمیین هم ما وجودهای ذهنی متعدد داریم که اون حالا بعد از این که جواب سوال دادم عرض میکنم. سوال شما این بود که مراتب اینی رو گفتیم چهار تاست، طبیعی، مثالی، نفسی، عقلی. شما سوال میکنید که این چهار تا مرتبه در عرض همند یا در طول همند؟ به طور کلی عوالم به این صورت قرار گرفتن که هر عالم بالا واسطه در رسیدن فیض به عالم پایینه. یعنی فیض که از واجب تعالی صادر میشه ابتدا به عوالم بالا وارد میشه و عوالم بالا سهم خودشون رو از این فیض دریافت میکنن، مازاد رو به پایین افاضه میکنند، از خداوند میگیرن به مادون افاضه میکنن، مال خودشون نیست. فیض مال خداست، به ما فوق میده، بعد ما فوق اینی که مال خودش نیست به مادون میده. ولی در هر صورت این ما فوق واسطه میشه برای رسیدن فیض به مادون. چون واسطه میشه بهش میگیم علت. هر ما فوقی علت هست برای مادون. و در این صورت رابطه طولی بینشون برقراره. دو موجود، یکی عالی تر یکی سافل تر، دلیل بر طولیتشون یا دلیل بر اینکه یکی علت است یکی معلول است نمیشود. مثلا انسان با پرست ملاحظه کنید، خب انسان مرتبهش بالاتر از پرسته، ولی اینها در طول هم نیستن که یکی علت دیگری باشد، اینا در عرض هم هن. اینا وجودات عرضی هن، با اینکه درجهشون فرق میکنه، اختلاف درجه طولیت نمیاره. ممکنه دو چیز اختلاف درجه داشته باشن و در این حال در عرض هم باشن، یعنی هر دو معلول علت ثالثه باشن، وقت در عرض هم خواهم بود. بله، در جایی که دو چیز اختلاف درجه دارن و بینشون رابطه علیت و معلولیت برقراره، اون بالایی علت پایینی معلوله، اون وقت گفته می شود این دوتا در طول همه. پس طول و عرض اول روشن بکنیم، دو موجود در طول هم هستن به شرط یکی علت باشه یکی معلول، ولی دو موجود که اختلاف درجه دارن یا اختلاف درجه ندارن اینا در عرض همند. اگر رابطه علیت و معلولیت بینشون نباشد، اینطوری بگیم بهتره، اگر رابطه علیت و معلولیت بینشون نباشه در عرض همند، چه اختلاف درجه داشته باشن چه نه. پس دوباره من مطلب بگم که با عبارت بهتری گفته بشه، اگر دو موجود بینشون رابطه علی و معلولی بود این دو در طول همند، اگر بینشون رابطه علی و معلولی نبود در عرض همان، ولو بینشون اختلاف درجه باشد. اختلاف درجه حاکی از طولیت نیست، علیت و معلولیت حاکی از طولیته. خب حالا آیا این چهارتا عالم یا این چهارتا وجود در طول همان یا نه؟ با بیانی که کردم معلوم شد که هر عالم بالاتر واسطه در فیض است برای عالم پایینتر، و واسطه یعنی علت، واسطه با ابزار فرق میکنه، ابزار علت نیست ولی واسطه علته. اون نجار میشه علت ساختن در، شاگرد نجار میشه واسطه که خود اونم علته، اما اون اره با امثال ذلک میشه آلت، اون علت نیستن، ابزار با واسطه فرق میکنه. واسطه رو میشه علت گرفت، منتها علتی که علت قبل تأمینش کرده، اما ابزار رو نمیشه علت کنه. خب این موجودات مافوق واسطه در فیضن، اگه واسطه در فیضن علت هست، نتیجه این میشه که هر موجود بالاتر علت هست برای پایین تر، و گفتیم اگر رابطه رابطه علی بود رابطه طولی خواهد بود، پس اون بالایی ها میشن علت، پایینی ها میشن معلول، یعنی پایینی ها در طول اون بالایی ها هستن، رابطه طولی بینشون هست. این عوالم همونطور که عرض کردم به ترتیب علت و معلولند، پس رابطه علی بینشونه، پس در طول همند، در نتیجه این چهار تا وجود هم در طول هم قرار میگیرن، در عرض هم نیستن. یعنی وجود عقلی علت است به اذن الله برای وجود نفسی، وجود نفسی علت است برای وجود خیالی، وجود خیالی علت است برای وجود طبیعی. پس این چهار تا وجودی که ما در عینی گفتیم رابطه طولی دارن نه رابطه عرضی.
انسان دارای
ذهن ما در اینجا به معنای عام میگیریم، و الا شاید بتونیم بگیم برای عقول اصلا ذهنی وجود نداره. ذهن به معنای عام میگیریم، به معنای نیروی ادراک، یا به معنای ما ذهن رو در انسان ها اینطور معنا میکنیم، صفحه و نفس، صفحه نفس و ذهن میگیریم، که عقل و وهم و خیال و حس همه اینها حاصلشون رو تو صفحه نفس می‌ریزن و ذهن میشه نفس. و اگر شما تعقل کنید وجود ذهنی پیدا می‌کنید، تخیل کنید وجود ذهنی، توهم وجود ذهنی، ببینید وجود ذهنی پیدا می‌کنید، چه همه اینا منتقل میشه به نفس شما و نفس رو می‌گیم ذهن. خب عقول نفس ندارن و ذهن ندارن، اما گاهی از اوقات ذهن و من عام می‌گیریم شامل ذات عقلم میشه، وقت با اونها میگیم صاحب اذهان، اذهان عالیه، در حالی که اونها اصلا ذهن ندارن که ما بهشون اذهان عالیه بگیم، به تسامح میگیم ذهن. اما در افلاک عیب نداره، افلاک ذهن دارن که اونها نفس دارن، چون نفس دارن دارای ذهنن مثل ما. اونها اگه اذهان عالیه بگید تسامح نیست، ماها رو اذهان سافله بگید تسامح نیست. عقول اگه بخواد از هان عالیه بگید احتیاج به توسعه داره، یعنی باید ذهن رو وسیع‌تر از اون اصطلاح ذهن اصطلاحی بگیرید تا بتونید اطلاق ذهن بر عقول عالیه بکنید.
ما انسان ها الان ذهن غیر از قوه
واهمه و مخیله و عقله نیست. از چه دون دیگه؟ صفحه نفسه.
یه مطلبی هم چهارشنبه می‌خواستم برنامه‌ریزی بکنم.
چیه؟
که این چهار مرحله برای تمام موجودات هست تو وجود عینی،
یا این نفس آدمی فقط اینجاست یا تو عالم باطنی؟
بله. گفتم که چهار تا عالم داریم که هر کدوم وجودهای مشخص خودشونو دارند. بعد یه فرض دیگرم مطرح کردم و اون این بود که یک موجود در هر چهار عالم حضور داشته باشه. اینو میخواستم بحث کنم که فرصت نشد، انداختمش به امروز که بعدم یادم رفت شما داریم تذکر میدید. آیا یک موجود دارای این انهای وجود عینی هست یا نه؟ ما چهار تا وجود عینی داشتیم. آیا این چهار تا وجود عینی مال چهار موجود جدای از همه، یا یک موجود میتونه چهار تا وجود عینی داشته باشه؟ مثلا ما هم وجود طبیعی داریم، هم وجود مثالی داریم، هم وجود نفسی داریم، هم وجود عقلی. میتونیم اینطوری باشیم یا نه؟ هم عرفا، هم حکمت متعالیه، هم حکمت اشراق، هر سه قائلند به این که برای همه موجودات طبیعی، نه تنها انسان بلکه برای همه، هم وجود خیالی هست، هم وجود نفسی هست، هم وجود عقلی. یعنی ما که اینجا هستیم یه وجود طبیعی در اینجا داریم، یه وجود خیالی در عالم مثال داریم. ما آگاه به اون وجود خیالی نیستیم، ولی اون آگاه به ما هست، اون واسطه در فیض بوده برای ما. یه وجود عقلی هم در عالم عقل داریم، وجود نفسی داریم، وجود عقلی هم در عالم عقل داریم. وجود عقلی ما در عالم عقل رو اگه بتونیم خلاصش کنیم میشه وجود علمی عقل فعال نسبت به ما، یا وجود علمی رب النوع نسبت به ما. یه موجودی که مجرد است و به اذن الله ما رو اداره میکنه، رب النوع ماست که در ما به اذن خدا تصرف میکنه و فیوزات رو از اله میگیره به ما میده. این افلاطون معتقده، ارسطو منکره، ابن سینا مشا کلن منکره، ولی افلاطون ها معتقدند، حکمت متعالی معتقده، حکمت اشتاق هم که نزدیک به افلاطون معتقده، این همه معتقدند که یک موجود مجردی ما موجودهای مادی رو اداره میکنه، نه فقط ما بلکه همه موجودات جوهری این رب و نور رو دارند. موجودات طبیعی جوهری، موجودات صنایعی رب و نور ندارند، مثل صندلی و میز و اینا که خود ما میسازیم، کتابی که ما درست میکنیم، اینا رب و نور ندارند، ولی موجودات طبیعی جوهریشون رب و نو دارن و همه وجود عقلی دارن. رب و نو وجود عقلی دارن. صدرا پیشرفت کرده حتی برای این صبر علمیه ما، میگه یه وجود عقلی وجود داره، یه وجود عقلی داریم، حتی وجود جوهری، که ایشون معتقده که ما اگر بخواهیم تعقل کنیم باید اون وجود جوهری رو از نزدیک مشاهده کنیم. و این تعقل ماست. تعقل به معنای مفهومگیری نیست که مشا گفتند، تعقل به معنای مشاهده عقله. و شما حتی اگر بخواد عرضی رو تعقل کنید باید این عرض رو در عالم عقل مشاهده کنید. و موجوداتی که در اینجا به صورت قوانین کلی هستند، اینجا به صورت قوانینند، اونجا به صورت جواهرند. اونجا ما جوهر مشاهدهش رو میکنیم، بعد که میام اینجا تبدیل میکنیم اون مشهود خودمون رو به یک مفهوم و اون مفهوم به صورت یک کلی در میاد و به صورت یک قاعده مطرح میشه. این نظر صدر رساله در جای خودش باید اینا بحث بشه. پس همه اشیا که در این پایین هستند در بالا هم نمونه دارند و اون بالایی حقیقت این پایینی رقیق شده یا همون بالاست، لذا بهش میگن رقیقه. اون حقیقت این رقیقه یعنی نازک شده و رقیق شده اون بالاییه. اون بالایی ها بر ما اشراف دارند، واسطه در فیضن برای ما و به ما آگاهند، ما به اون بالایی آگاه نیستیم، ما پایین تریم به اون آگاه نیستیم. اونا ما را احاطه می کنند به خاطر قوت وجودی که دارند، ما اونا را احاطه نمی کنیم، لذا اونا به ما عالمند، ما به اونا عالم نیستیم. پس تمام موجودات جهان این سه نوع وجود رو دارند، ولو بعضی از وجودها غافل از بعضی از وجودهای دیگر باشند، ولی همشون این وجودها رو دارند. حالا چطور این وجودها ثابت میشه باید در جای خودش بیان بشه، من فقط دارم مطلب رو نقل میکنم، هیچ اثباتی ندارم، اثباتش در جای خودش. مشارت میکنن افلاطون و حکمت متعالی اثبات میکنه، باید ببینیم حق با کدومشونه. همشون هر دوشون دلیل میارن بر علیه هم. خب صفحه 11 این سطر نهم، و فی ذهنی مراتب، فی ذهنی یعنی در وجود ذهنی، مراتب عبارتند از یک کون فلزهان العالیه، دو الکون فلزهان سافله. خود همین کون میشه وجود ذهنی. کون فلزهان العالیه یه وجود ذهنیست، کون فلزهان سافله یه وجود دیگر ذهنیست. این دوتا وجود ذهنی رو ما داریم که وجود ذهنی رو به این دوتا تقسیم کردیم، یعنی اون کلی رو ریزترش کردیم. علاوه بر این در ذهن آدمیگین هم ما چهار مرتبه برای وجود ذهنی داریم که این چهار تا مرتبه میشن چهار قسم برای وجود ذهنی. این مطالب من توضیح میدم تو ذهنتون داشته باشید، دیگه بعد از این اگر یه وقتی برخورد به این مسائل کردیم بی احتیاج به توضیح مفصل نباشه. انسان ابتداءً شیء رو مثلا فرض کن میبینه، حالا چه میبینه، چه میشنوه، چه میچشه، چه میبوید، چه لمس میکند فرق نمیکنه، ما مثال به دیدن میزنیم. وقتی جسم مقابل ماست یه رابطه خاصی با چشم ما داره، میبینیمش. صدا هم همینطور باید رابطه با گوش ما برقرار کنه، در لمس و چشیدن و بویای هم همینطور باید با حاسه ما یه رابطه برقرار کنه تا محسوس بشه. تا وقتی که این شی جلوی ما هست میبینیمش، از جلومون ببرن کنار دیگه نمیبینیم، یا چشممون رو ببندیم ولی اون جلوی ما باشه نمیبینیم، رابطه رو قطع کنیم دیگه حس قطع میشه. حالا چه قطع رابطه به این باشد که مرئی رو ببریم، چه قطع رابطه به این باشه که رائی چشمش رو ببنده، در هر صورت قطع رابطه میشه و این وجود حسی از بین میره. اما یه وجودی در ذهن من هنوز هست، یه وجودی در ذهن من هست، همون صورت من الان دارم میبینم با این که چشم ها بستن. شاید سالها بعدم اگر من یادش بیفتم دوباره اون وجود تو ذهن من میاد. اون وجود خیالی صورته. وقتی که این چشم من این جسم رو دید، شبه این جسم که ما اسمش رو میذاریم ماهیت، شبه این جسم وارد قوه باصره میشه، یعنی وارد چشم میشه، چشم به صورت یه آینه عمل میکنه، عکس میفته توش، بعد قوه باصره که در چشم حاضره اینو درک میکنه. قوه باصره غیر چشمه، چشم همین چیزیست که دیده میشه. این اگر قوه باصره توش نباشه نمیبینه. بعضی نابینا هستن چشمشون هم خیلی سالم به نظر میرسه ولی نمیبینن، علتش اینه که قوه باصره توش نیست. قوه باصره میبینه، چشم وسیله است، چشم آلت قوه باصره است. قوه باصره وقتی دید اون صورت میره توی جلوی مغز، نیرویی در جلوی مغز وجود داره به نام حس مشترک. البته حس مشترک بعدن اثبات میشه در جلوی خودش، ما فعلا داریم ادعا میکنیم. یه نیرویی در جلوی چشم وجود داره بهش میگن حس مشترک. علت این که بهش میگن حس مشترک اینه که چشم ما فقط صورت مرئیه رو میگیره، صوت رو نمیشنوه، گوش صوت رو میشنوه. هر کدوم از حاسه ما یک عمل انجام میدن، ولی حس مشترک از اسمش پیداست، هر هشت عمل انجام میده. هم شنوایی دارد، هم بینایی دارد، هم چشایی، هم استنشاق میکند، هم لمس میکند، هم استشمام میکند. استنشاق را گفتن، هم استشمام میکند، هم لمس میکند، همه پنج تا کار انجام میده. لذا بهش میگن حس مشترک. اون حس باصره است، مشترک نیست. اون حس سامع است، مشترک نیست. ولی این حس هم سامعه، هم باصره، هم بقیه است، پس مشترکه. در جا خودشم اثبات میشه. حس مشترک هم در همون لحظه‌ای که ما داریم میبینیم یا میشنویم داره میبینه و میشنوه. منتها چون دو تا قوه با هم یک کار انجام میدن، ما جداشون نمیکنیم. فکر میکنیم یک دیدنه، در حالی که یک دیدن است به توسط چشم، یک دیدن است به توسط حس مشترک. در همون لحظه هم خیال داره صورت رو حفظ میکنه. خیال خزینه صورته. این صورت توی این خزینه محفوظ میشه و ذخیره میشه. بعدها اگر من احتیاج داشتم دوباره این صورت رو از تو مخزن بیرون میارم، جلوی حس مشترک قرار میدم. این دفعه جلوی چشم قرار نمیدم. زیدیست که الان پیش من نیست، من جلوی چشم قرارش نمیدم، جلوی حس مشترک قرارش میدم و میبینمش. صورتش تو مخزن بوده، از مخزن اخراجش کردم، در جلوی حس مشترک قرارش دادم و دیدم. خب دقت کنید این نکته که من عرض کردم، که تا وقتی جسم جلوی چشم من هست و رابطه من با او برقراره، من میبینمش و در همون هنگام هم حس مشترکم هم داری میبینه. اگر من این جسمو ببرم از جلوی چشمم کنار، دیدن باطل میشه، حس مشترک تا مدتی میمونه، اون خیالم صورت تا مدت ها ذخیره میکنه. تخیل من و حس مشترک من احتیاج به حضور این ماده در جلو ندارن، چشم من احتیاج داره. چشمم اگر بخواد ببینه احتیاج داره به اینکه ماده در مقابلش باشه، اما حس مشترک احتیاج به حضور ماده نداره. بی حضور ماده هم کار میکنه، منتها مدت کار کردنش خیلی کوتاست. خیال من مدت کار کردنش خیلی طولانیه، ممکنه سالها این صورت در مخزن خیال حفظ بشه و در یه روزی که ضرورت پیش میاد این صورت مشاهده بشه. پس حضور ماده در احساس ظاهری لازمه، ماده خارجی. اون صوت باید حاضر بشه، این شیء مرئی باید حاضر باشه تا من بتونم ببینم یا بشنوم. اما در تخیل احتیاج به حضور ماده نیست. اما در تخیل عوارض ماده هست. عوارض ماده هست. یعنی مثلا شما صورت زیدو که دیدید، اندازشو، رنگشو، اون حالتی که این صورت قرار گرفته، پشت در بوده، جلوی در بوده، تو اتاق بوده، بیرون بوده، همه اینا رو الان تو ذهنتون هست. یعنی خواص ماده هست، خود ماده نیست. خود اون زید الان پیش شما نیست. صورتش هست، خواص صورتش هم، اندازه و اینا هم هست. این بهش میگیم تخیل. اونجا که ادراک ما احتیاج به حضور ماده داشته باشد میگیم احساس. اونجا که عوارض ماده هست ولی احساس ما احتیاج به حضور ماده ندارد، بهش میگیم تخیل. بعد نوبت میرسه به مرتبه بعدی که مرتبه توهمه. در مرتبه توهم ما معنای انسانیت رو یا هر چی هست میگیریم، فقط اون جزئیات رو که یکی از خصوصیات ماده است همراهش میکنیم، بقیه خصوصیات ماده رو حذف میکنیم، میشه توهم. در تعقل اون خصوصیت جزئیات هم حذف میکنیم، ماده میره، خصوصیت ماده هم به تمامه ها میره، میشه تعقل. پس ما چهار جور یک شی رو ادراک میکنیم. احساس میکنیم، تخیل میکنیم، توهم میکنیم، تعقل میکنیم. وقتی احساس کردیم اون شی وجود حسی پیدا میکنه. چه وجود حسی؟ نوعی وجود ذهنی است. وقتی تخیل میکنیم باز همون شی وجود خیالی پیدا میکنه. چه وجود خیالی؟ نوعی وجود ذهنی است. وقتی توهم میکنیم همینطور، وقتی هم تعقل میکنیم همینطور. پس میبینید در حین احساس و تخیل و توهم و تعقل ما وجودهای ذهنی مختلف داریم، وقت اون شیئی که موجود ذهنی میشود با اونم مختلفه. گاهی همراه ماده است، گاهی همراه ماده نیست همراه عوارضه، گاهی همراه ماده نیست همراه عوارضم نیست، همراه فقط جزئیته، گاهی همراه هیچ کدوم نیست، خودشه فقط. از اولی تعبیر میکنیم به احساس، از دومی به تخیل، از سومی به توهم، از چهارمی به تعقل. این چهارتا چهار نوع وجود ذهنی هست که برای ذهن آدمیین موجودن. پس وجود ذهنی هم در ذهن آدمیین مراتبی پیدا میکنه، چهارتا مرتبه. یه جور دیگه هم تقسیم میکنن این توهم و تخیل و احساس و اینها رو، چه میگن اینم بد نیست گفته بشه، فقط اشارتا عرض میکنن که احساس و تخیل هر دو مربوطن به صورت. ما صورت شی رو احساس میکنیم یا تخیل میکنیم. توهم مربوط است به معنا. تخیل و احساس صورت جزئی رو میگیرند. توهم معنای جزئی رو میگیره. بعد میام تعقل. تعقل هم مربوط است به صورت، هم مربوط است به معنا و در هر دو کلی رو میگیره. مثال میزنم. صورت زید میشه جزئی. اینو هم حاسه ظاهره مادرش میکنه منتها با حضور زید، هم حاسه باطنی تخیلمون درک میکنه بدون احتیاج به حضور زید. البته زید حاضر باشه تخیلم میشه، غایبم باشه تخیل میشه. پس تخیل احتیاج به حضور ماده نداره، نه اینکه حضور ماده باید برطرف بشه. احساس احتیاج به حضور ماده داره، بدون حضور ماده انجام نمیشه. تخیل هم با حضور ماده انجام میشه هم بی حضور ماده انجام میشه. پس تخیل احتیاج به حضور ماده نداره، نه اینکه با حضور ماده نمیسازه. اما توهم عبارت هست از ادراک معنای جزئی. اون دوتا صورت جزئی هست، این ادراک معنای جزئی است و عقلم که ادراک معنای جز کلی و صورت کلی است. و صورت رو داشتم توضیح میدادم. وقتی که زید شما میبینید این صورتش الان تو ذهن شما، یعنی تو حاسه شما میاد، تو خیال شما میاد. اون وقت این زید رو به عنوان این که دشمنتونه یا دوستتونه ملاحظه میکنید. این دشمن بودن و دوست بودن رو دیگه چشم شما نمیبینه، خیال شما هم ادراک نمی کنه. اینو قوه واهمتون ادراک میکنه. قوه واهمه دوستی این زید و دشمنی این زید رو ادراک میکنه، که دوستی و دشمنی میشه معنا نه صورت. بعد قوه عاقله اصل دوستی رو، اصل دشمنی رو، کار نداره به اینکه مال اینه یا مال اونه، اصل دشمنی و دوستی رو درک میکنه، یا اصل صورت انسان رو درک میکنه، کار به زید و عمرو و بکر اینا نداره. اون کلی صورت کلی رو درک میکنه یا معنای کلی رو. این دوتا که توهم معنای جزئی رو درک میکنه، تخیل و احساس صورت جزئی رو درک میکنه. منتها فرق بین تخیل و احساس حضور ماده بعدم حضور ماده است. حالا چه فرقی بین صورت و معناست؟ اینو با همین مثالی که زدم متوجه شدید. ولی خب دوباره باز عرض میکنم، قانون کلی بیان میکنم که آنچه با حسه ظاهر ابتداءً درک میشه و با حس باطن ثانیاً درک میشه صورته. آنچه مستقیماً و ابتداءً با حس باطن درک میشه معناست. حس ظاهر نمیتونه معنا رو درک بکنه. معنا یعنی محبت، به وسیله حس ظاهر درک نمیشه. حس ظاهر صورت رو درک میکنه، بعد به دنبالش حس باطن همین صورت رو درک میکنه. اما معنا اینچنین نیست. معنا هیچ وقت به حس ظاهر نمیاد، مستقیم وارد حس باطن میشه. اگر جزئی باشه وارد توهم میشه، اگر کلی باشه وارد تعقل میشه. البته ما عقل و حس نمیگیم، از حس باطن که میگذاریم بگیم عقل. حس ظاهر داریم، حس باطن داریم، عقل داریم. عقل رو تویشون از دو تا حس قرار نمیدیم، اون جدای از این دوتاست. ولی حس باطن وهمه و خیاله، حس ظاهرم که معلومه. صورت اول وارد حس ظاهر میشه، بعد وارد حس باطن یعنی خیال میشه، اما معنا از اول وارد واهمه میشه که حس باطنه، هیچ به وسیله حس ظاهر درک نمیشه. این یه توضیحات مختصری بود درباره همین قوای ادراکی خودمون. آنچه که ما میخواستیم ازش استفاده کنیم در این بحث این بود که اگر شیء وجود حسی پیدا کرد، حس ظاهری، این میشه یک نوع وجود ذهنی. اگر وجود حسی باطنی پیدا کرد یه نوع دیگر، وجود وهمی پیدا کرد، وجود عقلی پیدا کرد دو نوع دیگر. پس ما چهار نوع وجود ذهنی داریم برای هر شیء. هر شیء رو بخوام درک کنیم چهار نوع وجود ذهنی داریم. یکی معنا رو داشت میکنه، یکی صورت. اونایی که من میگم یادتون میره یا اونایی که من میگم گوش نمیدین دوباره سوال نکنید. توجه میکنید؟ گاهی از اوقات مطلبی من میگم یادتون میره، عیبی نداره سوال کنید، ولی وقت بقیه گرفته میشه. گاهی مطلبی رو میگم در وقت گفتن حواستون پرته و این برای همه اتفاق میفته، جرمی نیست، اشکالی نداره، برای خود من بیشتر از همه اتفاق میفته، ولی سوال بکنید وقتی دیگران گرفته میشه. اونجایی که مطلب مبهمه اونجا سوال کنید، اونجایی که یه اشکالی بر مطلب دارید بگید، ولی اونجایی که خودتون گوش نکردید، حواستون پرت شده، که البته معذورم هستید، نمیخوام بگم چرا، اونجا دیگه سوال نکنید. یا اونجایی که یادتون رفته دیگه سوال نکنید وقتی دیگران گرفته میشه. و فل کون فی اذهان الادمیین، در کون فل اذهان الادمیین هم وجودهای ذهنی مختلف داریم. اون وجودهای ذهنی مختلف چیه؟ یکی کون فل عاقل است، یکی کون فل وهمه، یکی کون فل خیاله، یکی هم کون فل حس مشترکه. ایشون حس ظاهر رو نشمرده، همون حس به حس مشترک اکتفا کرده، چون حس مشترک همه این حواس، همه این پنج تا کار رو داره انجام میده. البته در وقتی که حس مشترک داره فعالیت میکنه ماده جلوی ما هست، بعد که ماده رو کنار میبریم یه لحظه یه حس مشترک میتونه ادراک کنه، دیگه بعدش نمیتونه ادراک کنه. به منزله اینه که اصلا حضور ماده شرطه، مثل قوه باسر و سام و اینا میمونه.
صورت کلی و معنای کلی رو شما در عقل راه بدید،
بله.
اگر وهم رو عقل تناظر یافته بدید در این نام آجاه پیدا کنید.
بچه کنه؟
اگر وهم رو عقل تناظر یافته بدید این صورت جزئی و معنای جزئی هم باید در این تناظر شما پیدا کنید.
اگر ما در عقله هم ادراک معنا رو قبول کردیم، هم ادراک صورت رو. بعضی ها معتقدن مثل صدرا در بعضی جاها ترجیح میده این مطلب رو که وهم همون عقل باشد منتها تنزل یافته. وهم و یه قوه جدای حساب نمی کنه، همون عقل متنزل رو میگه وهم. خب اگر عقل بتواند هر دو رو ادراک کنه، وهم هم باید بتواند هر دو رو ادراک کنه. این سوال شماست. شاید کسانی که وهم و عقل متنزل میدونن این مطلب قبول کنن که وهم هم میتونه صورت رو ادراک کنه، میتونه معنی رو ادراک کنه، منتها چون تنزل یافته از عقله، اگر صورت رو ادراک میکنه صورت جزئیست، اگر معنی رو ادراک میکنه معنی جزئیست. وقت در این حالت گفته میشود چه فرقی بین وهم است و خیال، اینو باید مراجعه کنید به علم نفس شفا. در همونجا خود ابن سینا این مطلب رو مطرح کرده که آیا بین وهم و خیال فرق است؟ دو تا قوه یا یک قوه؟ مشخص نکرده تا آخر. احتمال اینکه یک قوه باشن داده. اگه اینطور باشه وهم هم میتواند صورت رو درک بکنه منتها به نحوه جزئی، هم میتونه معنا رو درک بکنه به نحوه جزئی، چون تنزل یافته عقله. وقت ما دیگه خیال رو با عقل با وهم یکی میکنیم، میگیم یه عاقله داریم، یک وهم هم داریم که خیالم نامیده میشود، متخیلم. بله، خیلی برای ابن سینا روشن نیست که آیا واهمه، البته ایشون ترجیح میده واهمه غیر از متخیله باشه، ولی یه جام این احتمال میده، هیچ ردش هم نمی کنه. احتمال میده که واهمه با متخیله یکی باشه. ردم نمی کنه. پیداست که این کامل روشن نشده. البته قدیمی ها سعی می کردن که تا بتونن قوای انسان رو کم کنن، به خاطر اینکه می گفتن که این کاری که میخواد انجام بشه به توسط این قوه انجام میشه، دیگه لازم نیست برایش یه قوه دیگه درست کنی. تا میتونستن خلاصه میکردن انسان رو. همین کار در مطالبشون هم بود، میدینی که کتاب هم که میبشتن تا میتونستن مطلب خلاصه بیان میکردن، مفصلش نمیکردن. جدیدی ها برعکس شدن، برای هر کار یه قوه درست کردن. همونطور که در نوشتشون هم همینطوری نگاه کنیم، این 10 صفحه می‌نویسه 2 خط از توش در میاد، برگشت تفصیله. قدیمی 2 خط می‌نوشت بعد 10 صفحه توضیح می‌دادی، حالا جدیدی 10 صفحه می‌نویسه بعد جمعش کنه میشه 2 خط. در قوه هم همینطوره. قدیمی برای گریه و خنده و اینا قوه قائل نبود، گفت قوه غضب ما وقتی پیروز میشه خنده آرز میشه، وقتی که شکست می‌خوره گریه آرز میشه. همون قوای قبلی رو یه جور با هم نسبت میداد تا گریه و خنده رو درست کنه. مثلا امروز میگه نه، گریه خودش یه قوه داره، خنده یک قوه داره، هر کدوم اینا قوه هاشون جداست. قدیم سعی میکردن متخیله با باهمه رو اگه میتونستن یکیش کنن، اگر نمیتونن ناچار میشن و وقت دوتا میشن. در خیلی جا این کار انجام میدادن. خود خواجه رو دقت میکنید در بحث هیئت، وقتی که افلاک رو تنظیم میکنه میگه این فلک مال گردش حرکت طبعی، حرکت فلک ممثل مال طبعی، خارج المرکز مال اوج عزیز، تدبیر مال رجعت و استقامت و اقامت، اینا رو همه رو که تبیین میکنه دیگه میگه چیزی باقی نمون، ما همه رو با همین ست فلک توجیه کردیم. و اینا لا نصب تو فل افلاک فضلا، ما در افلاک زیادی ثابت نمی کنیم، چیزی که بهش احتیاج نداریم ثابتش نمی کنیم. اگه بتونیم تازه اون اوضاعی رو که برای کواکب هست با یه فلکی دیگه توجیه کنیم، یه فلک رو حذفش می کنیم تا بتونیم کمش می کنیم. کار سابق اینطوری بود که تا می تونستن کم می کردن. در قوا هم همینطور، قوا هم قوا متخیله رو و قوا واهمه رو می بینید. ابن سینا بعدش نمیاد که یکی کنه، به خاطر همون روحیه قدیمیشون که داشتند. امروزه این کارو نمی‌کنن. خب این بحثم ظاهراً به آخر نرسید. وقت ما تمام شد، ان شاءالله بقیه شدیم و جلسه بعد.